بازرگانی، اینا همه اینا باید خودشون اول چی میگن نقششون رو مشخص بکنن، بعد با اهالی صنعت بشینن بگن آقا تو کی میخوای، مثلا میگم آقای ایکس که تو مثلا بیشترین تولید لبنیات داری، مثلا داری پالایشگاه شیر توی مملکت میزنی، ما باید چون اون آدمی که میاد سرمایه‌گذاری میکنه تو بخش خصوصی واقعا بر اساس اینکه بتونه یک کاری رو انجام بده، نمیخواد کار خراب انجام بده که بیاد سرمایه‌گذاری کنه، بخواد یک کار درستی رو انجام بده، باید کنارش اونایی که میخوان کاری اینو بیان هندل کنن، کمک کنن بره جلو، اونا باید توی این راستا باشن، یا حداقل اونا بگن توی این خط حرکت کنیم، این قابل تغییر نباشه. بارها اصلا صادر کننده یا وارد کننده یه سری ماشینالات جنسشو بر اساس یه مصوبه آورده تو گمرک گذاشته، یه دفعه صبح بخشنامه میده گمرک میگه قانون عوض شده، اصلا اون بنده خدا اصلا نمیتونه دستکشو بیاره بیرون، اصلا نمیتونه به بخشنامه جدید بیاره بیرون.
من سپاسگزاری میکنم آقای مروت‌پور از بودنتون و مطالبی که بیان کردید. این چالش ها رو باز من دارم دربارش همین صحبت رو میکنم که چه کسی اون چه کسه رو من میخواستم شما بگید که تا این لحظه نگفتید. ولی اگه
من میخوام بگم ببینید شما الان اداره تمام، میشم بگم تمام ارگان هایی که شو کشفت به صنعت غذا ارتباط دارن، میتونم 10 تاشون هم ببرن، اینا به یه شکلی روی صنعت غذا نظارت دارن و هر کدوم یه بخشنامه برای خودشون دارن. من خدمت شما دارم میگم
یک نقطه مشترک هماهنگ کننده ندارند.
ببین اینا اصلا باید از با صنعت غذا بشینن بگن آقا صنعت غذا شما اگه بخوای این صادراتو الان انجام بدی اینقدر ارزآوری داشته باشه. ببینید شما وقتی جنس رو صادر میکنی و میخوای ارزشو برگردونی و هزار تا مشکل داره بربری برگردوندنش، و بعد بخوای با همین ارزه یه دونه دستگاه بخری بیاری بازم اونم مشکل داره، خب نمیتونن اهالی صنعت کار کنن. این کاملا مشخصه، اصلا سر و تشون. من راجع به نان میخوام خدمت شما بگم الان یک دونه قرص نانی که تولید میشه تو کشور ما یا شاید بالغ بر 50 تا آیتم به این هزینه متحمل میشه، دولت یه دونه آرد رو اصلا به این دولت کار نداره، همه دولت یه آرد میده، میخواد روی همه این نظارت داشته باشه. خب شما وقتی ابتدای سال میایین حقوق اضافه میکنین، حقوقی از حقوق هست، ایدی از پاداش از سنوات هست، بلا فاصله که میفهمن هزینه سوخت میره بالا و هزینه حمل و نقل میره بالا. من فکر میکنم قطعا ایران میتونه موفق باشه و به همین امید ما داریم کار میکنیم. مصرف کننده
آقای مروت‌پور همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم درصد هاب منطقه‌ای که ایران داره انجام میده چقدر هست؟
اصلا خیلی آقای پیمان پاش قشنگ صحبت کردن. ما اصلا چیزی برای صادرات تولید نمی کنیم که قرونتونم، ما آن چیزی که مازاد برای اینجا هست.
نه منظورم آقای مروت‌پور نمیگم برای صادرات داریم تولید میکنیم، من دارم سوال میکنم، اصلا پرسش شما این بود که ما برای اینکه بتونیم به هاب منطقه در بحث صنایع غذایی برسیم چی کار باید بکنیم، ظرفیت همون چیه، چالش همون کجاست؟
والا چالش همون
شما بیان کردید، من میخوام بگم ظرفیت همون هم اشاره فرمودید که زیاد هست.
ظرفیتمون خواستم خدمت رو عرض کنم، خدمت رو ظرفیت ایران به شکلی هست که در منطقه هیچ کس نمیتونه در صنعت غذا هاب منطقه باشه، اصلا نمیتونه، اگه بخواد هم نمیتونه.
الان ما چند درصد غذای منطقه رو داریم میدیم؟
والله من دقیقشو الان
حدود مثلا بگیم 20%، 10%، 50%.
نه اصلا نیست.
عدد خیلی پایینی هست.
حالا شاید مثلا هولوش 10% نیست دیگه، من چون صنعت غذا میدونم الان چه وضعیتی.
چون بعضی صادرات دست شما، شما صادراتو دارید و
بعد صادرات که خب دست بردن.
نه منظورم دست شما نیست، بالاخره به عنوان انجمن صنعت غذایی دو میدونین چقدر غذا
درست. صنعت مثلا شیرینی شکلات ما ارزم صادرات بسیار بسیار زیادی داشت، ولی الان شاید صادراتش مثلا میگم اگر 5 بوده الان رسیده شاید مثلا به 5. اینو که من دارم میگم با بحث این بوده، خیلی جا میتونستیم صادرات کنیم که صادرات نکردیم، امکانش وجود داره. مثلا تو لبنیات ما میتونیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم، تو کمپوت و کنسرو اینا میتونیم خیلی صادرات خوبی داشته باشیم، بسیار زیاد. توی سیفیجات که حالا تو بخش کشاورزی خیلی میتونیم صادرات بشیم. شما اگر بخوایم بگیم ما چند درصد مثلا میتونیم توی منطقه بدیم، شاید به 10% هم نرسه، ولی ما میتونیم واقعیت هم به نظر من
شما این وضعیت فعلی حدود 10% در مجموع
باید البته من رقم دقیق ندارم، ولی
نه حدود میفرمایید.
بله شاید همین حدود باشه دیگه،
حدود میفهمید حدود 10%، ولی ما این ظرفیت رو داریم تا 100%.
بله ما واقعا به خاطر مواد اولیه که تو کشورمون حتی وجود داره، ما شاید توی کشور گفتم شاید نسبت به ترکیه هم ما بیشتر شرایط بهتری داریم برای مواد اولیه که برای تولید باشه.
بسته بندی چقدر میتونه نقش داشته باشه تو این بحث صادرات؟
ببینید شما وقتی که کسی که تولید کننده هست توانمند میشه، قطعا میره تمام تجهیزات بسته بندیش و پکینگیش رو به روز میکنه، استاندارد میکنه. شما وقتی که میای بخوای یه کاری را بندازی، من تو بحث نان میخوام خدمت بگم، تمام تلاش میشه قیمت، وقتی شما می قیمت اولش رو میبندی، قیمت دستوری آخرش هم میدی، تولید کننده تمام تلاش رو میکنه که حد فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش رو یه جوری ببنده که فقط زنده بمونه، نه زندگی کنه، اون میخواد باقی بمونه. تمام تلاش رو میکنه که بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه یه رقمی باش بمونه که بتونیم بونگاشو بگردونه. ببینید ما الان قیمتامون غالبش قیمت دستوریه و نمیخوام بگم دولت ها رو مقصر نگر ترس بگم، اونم خیلی محدودیت داره، ولی من فکر میکنم با برنامه‌ریزی، ما همه امیدمون بود که دولت آقای پزشکیان واقعا بیاد از اهالی صنعت، صنایع غذایی، تمام صنایع استفاده بکنه. ما این مشکل رو تنها اینجا که نداریم، شما خودتون میدونید در خودرو هم این مشکل ما داریم، توی همه ما الان شما به صنایع بسته‌بندی رو داریم میگیم، ما پتروشیمی مال خود ما هست، ولی ما بعضا قیمت مواد اولی پتروشیمیمون چندین بر چندین ده برابر شده. خب این قیمت تموم شده توی قیمت محصول نهایی اثر میذاره، توی کیفیت هم اثر میذاره. من فکر میکنم که باید حتما برای اینکه بتونیم صنعت کشور به خصوص صنایع غذایی کشور که پر درآمدترین و پتانسیل مواد اولی و صادراتش بسیار بسیار خوب وجود داره، از اهالی فن استفاده کنیم و واقعا از اونایی که دستن در کارن استفاده کنن. ولی هیچ کس نمیاد مثلا میگم بیا واحدی درست کنه بگه میخوام کم تولید کنم، به خاطر مشکلاتش الان که دیگه مشکل کارگری هم شده مزید بر اون، و خیلی به نظر من صنایعی داره از این مسئله صدمه میخوره.
آی مروبتفور، بد نیست به در واقع نظر بعضی از شنوندگانمون هم توجه داشته باشیم و ببینیم چی میگن. حالا شما نظرشون رو یا تایید میکنید یا رد میکنید. بعضی از شنوندگان ما نوشتن که ما در اروپا بودیم و خیلی خوشحال بودیم که در یک فروشگاه مواد غذایی که میرفتیم کنسرو های مثلا یک شرکتی که به نام هست در ایران اونجا مطرح بود، کنسرو های گوناگونش مطرح بود از جمله مثلا رب گوجه فرنگیش، و ما همون رو میخریدیم و افتخارم میکردیم که اونو داریم میخریم. اما بعضی از شنوندگان ما انتقاد میکنن ما که صادر کننده زعفران هستیم در دنیا و بسیاری هم موفقیت ایجاد کردیم، چرا فله فروشی میکنیم و بسته بندی رو به دیگران میسپاریم و اونها چنین سودی رو ازش میبرن و به نام خود اونها، به برند اونها شناخته میشه؟ اینم یه پرسش. حالا من بسته بندی رو به خاطر بحث زعفران پرسیدم، یک و دو خرما. نکته‌ای که بیان میکنن تو بحث محصول غذایی بحث خرما رو دارن که اشاره کردن که اولین صادرکننده خرما در جهان عراق هست، ظاهرا البته از دید شنوندگان من دارم میگم و بعد هم میگن که ایران. بسته بندی رو میگن خیلی مشکل داره. من امید دارم که شما بتونید در برنامه ریزی هاتون و در نشست هایی که دارید در دنیای سیاسی کشور به این مسائلم توجه داشته باشید. از بودنتون هم میخوام تشکر بکنم، زمانم نداریم، جملتون رو بگی.
من فقط یه خدمت شما بگم، واقعا قابل تقدیر اینقدر که مردم ما هوشمند هستن. تو شما تمام کشورهای اروپایی، کانادا، هر کجا برین، اونایی که از ایران رفتن تلاش میکنن در محصولات ایرانی استفاده کنن و نمیخوام بگم بی‌نظیره، ولی بالاخره با تمام مشکلات دارن تولید میکنن، صادر میکنن. و اگر انشاءالله دولت ها، این دولت چهاردهم که خب خیلی صحبتش این بود که خیلی نزدیک بشه به مردم و خیلی میخواد بالاخره از این وضعیت در بیاره و بیاد و واقعا از کسانی که همین الان کسایی که زعفران تولید میکنن، پسته تولید میکنن، فرش دارن اصلا تولید میکنن، از وجود اونا استفاده کنه، راهکارا رو اونا بگن، شما
میتونن موفق بشن.
اونا هم به خاطری که باقی بمانن روز به روز رشد میکنن و رشد هر بخش خصوصی در نهایت مجموعش رشد کشوره.
همینطوره.
صنعت غذای کشور راه نجاتی است از بعضی مشکلات دولت‌ها در اشتغال و ارزوری.
من سپاسگزاری میکنم آقای مروت‌پور از بودنتون و از دیدگاهی که بیان کردید به عنوان یکی از اعضای انجمن صنایع غذایی ایران و دغدغه‌هاتون رو گفتید و اینکه بتونیم در آینده موفق بشیم.
قربون شما، سلامت
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، پاینده باشید آقای مروت‌پور. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و به این بخش از برنامه ایران امروز توجه کردید، من و یکایک که همکارانم ازتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. نیمروزتون نیک.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای حق و حقیقت و پاکی. سلام، شهدا و ایثارگران ستارگان روشن شبهای تاریک تاریخند، آنهایی که جانشان را چون شمعی در آتش عشق به وطن و ایمان گداختند و روشنی بخش راه آینده شدند. آنها قاصدانی‌اند که پیام شرف، آزادگی و فداکاری را با خون خود نگاشتند و در میان صفحات تاریخ جاودانه شدند. ایثارگران بزرگ مردان و بزرگ زنانی‌اند که آرامش و آسایش خیش را به بهای امنیت و آرامش دیگران واگذاشتند. آنان آیین‌دارانی‌اند که عشق به هم نوع و ایمان به پروردگار را در کردار خود متجلی ساختند و با قلب‌هایی سرشار از نور در برابر ظلم و تاریکی ایستادند و با خون خیش درخت آزادی را آبیاری کردند. با افتخار پلاک 8 امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه شهیدانی که از جان خودشون گذشتند تا امروز ایران در آرامش باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوین. این برنامه هر روز از ساعت 13:30 دقیقه از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما ایزان میشه تا حوالی ساعت 14. خیلی خوشحال میشیم اگر خاطری از دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم، دفاع از امنیت کشور دارین و یا میخواین یکی از همرزمان شهیدتون رو معرفی کنین، حتما با ما در ارتباط باشین. اگه میخواین تلفن بزنین 220-486 225009 و سامانه پیامکی ما 30900. ۹۱۲۴۶۷۱ گفته یادی میکنم از شهید علیرضا مرادی که در زمان شهادتش فقط 17 سال داشت. روحش شاد. حمید رضا پایگار از اصفهانم گفته یادی میکنم از برادر شهیدم محمد رضا پایگار.
با سلام به پلاک 8، میخواستم از این برنامه خیلی خوبتون یاد کنم از شهدای تیپ 55 هوابرد شیراز، تکاوران، خدشکنان تیپ 55 هوابرد شیراز، مردان دلیر، مردان شجاع، مردان با ایمان، مردان با اخلاق که با تمام وجود، با تمام حسی خودشون در برابر رژیم اعتی ایستادن. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون و برای شادی روی همه شهدا اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمود غضنفری از شیرازم گفته یادی میکنم از دو برادر عزیزم علی و سجاد غضنفری که هر کدومشون در زمان شهادت، علی 19 سالش بود و سجاد 20 سالش بود.
این جانب ابراهیم گلی بسیج از سال 62 میخوام یادی بکنم از تمام تک تک شهدای کامیاران، گشتی، تخت زنگی و تمام شهیدان این مرز بوم، به خصوص شهید علی جوادی و شهید محمد ذوقی از دهستان هزار مشهد لای نو.
باز هم میریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما. اما ما هر روز در برنامه پلک هشتمون یادی میکنیم از یکی از شهدای این مرز و بوم، امروز شهید سجاد مرادی. امروز سال روز شهادت شهید سجاد مرادی است. شهید سجاد مرادی متولد 28 دی ماه 1361 در شهر بروجن، استان چهارمحال و بختیاری که چشم به جهان گشود. آن روز برفی، برف شدیدی آمده بود و به دلیل نبود امکانات پزشکی و وسایل نقلیه، سجاد در خانه پدری به دنیا آمد. از همان ابتدا زندگی سجاد با خدا شروع شد، به طوری که پدر و عموی سجاد که در حال ساخت مسجد امام سجاد علیه السلام در روستا بودند، اسم بچه را هم سجاد گذاشتند. سجاد تا 4 یا 5 سالگی در روستا بزرگ شد و پس از آن با مهاجرت خانواده به شهر اصفهان که روبروی گلستان شهدا ساکن شدند. با توجه به اینکه زمان جنگ بود و شهدای زیادی برای خاکسپاری به آنجا می آوردند، سجاد روحی خود را با شهدا پرورش داد. پس از آن به محله شمس‌آباد آمدند و در آنجا سجاد در مدرسه عرفان مشغول تحصیل شد. در همین حین سجاد به واسطه ارتباط عموی خود که با آنها زندگی می‌کرد با مسجد و بسیج آشنا شد. سجاد از همان دوره تا روز خاک سپاریش هرگز مسجد را رها نکرد. که بهمن 1381 لباس سبز پاسداری برتن کرد، لباسی که از بچگی عشق و علاقه خاصی بان داشت و در آخر مثل دو بال او را به آسمان رساندند. با دیپلم وارد دانشگاه افسری امیرالمومنین علیه السلام اصفهان شد و از آنجا دوستان زیادی پیدا کرد، رفقایی که از نسل آنها شهدای زیادی خونشان پای حرم ریخت. سجاد در سال 1384 با دختری مؤمن و ساده از بستگان خود ازدواج کرد. در تاریخ 11 آبان 1385 جشن عروسی ساده‌ای در منزل پدریش برگزار کرد. مجلسی که نه ریخت و پاشی داشت و نه چشمام چشمی. مجلسی ساده و زیبا. سرانجام در تاریخ 23 آبان سال 1394 پس از وداع با دوستان شهیدش، طبق تعبیر زیبای خودش، عازم جبهه نبرد اسلام و آمریکا شد و پس از نبردهای بسیار در تاریخ 26 آذر ماه در حومه حلب در اثر اصابت موشک عناصر تکفیری و برخورد ترکش به پشت سر به فیض شهادت رسید. یاد و خاطرش تا ابد جاوید.
شب اگه پر از ستاره است، حالا دریا اگه دریاست، همه از برکت عشق حرمت خون شهیداست. شب اگه پر از ستاره است، حالا دریا اگه دریاست، همه از برکت عشق حرمت خون شهیداست. حرمت خون شهیداست. نظرین قبار بشینه روی آینه شقایق، نظرین بشه فراموش یاد لاله های عاشق، نظرین بشه فراموش یاد لاله های عاشق.
خانم حاتمی از شیرازم گفتن که باید یاد و خاطره شهدا رو همیشه زنده نگه داریم، مخصوصا برای نسل جوان.
خواستم یادی کنم از برادر شهیدم، شهید محمد علی عسکری، که در عملیات زمزان در رقابیه اهواز در تاریخ 15/5/1361 به شهادت رسید. یاد و خاطره تمام شهیدان از جمله برادر شهیدم گرامی دارم. محمد حسن عسکری هستم از شهرستان نظرآباد، استان علی.
آقای اکبری از ملایرم برامون نوشتن که من خودم در زمان جنگ جبهه بودم، از نزدیک این وقایع رو دیدم، چه سختی های رو پشت سر گذاشتیم، ولی افسوس که لیاقت شهادت رو نداشتیم.
من میخواستم یه یادی کنم از شهدای 8 سال دفاع مقدس، بلعکس چون خودم هم توی اون موقعیت بودم، بلعکس شهدای بلفجر مقدماتی و به تخصیص مخصوصا شهدای تیپ 58 ذوالفقار خطشکن بودم. ما هم اون زمان بودیم و واقعا یه تعداد معدودی بازگشتیم. یادی کنم از اون شهدا. من مرتضی میرزایی هستم از پایانه حمل و نقل استان تهران. التماس دعا.
ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز و گرامی که همراه برنامه خودتون یعنی پلاکشت رادیو ایران هستید و ما میپردازیم به معرفی یک کتاب. امروز کتاب دریا خانم. کتاب دریا خانم اثر سید قاسم یا حسینی، خاطرات زندگی خانم آذر علامه‌زاده، همسر شهید رضا جلیلوند است که به صورت 8 مقطع مختلف زندگی خانم علامه‌زاده روایت می شود. کتاب دریا خانم حاصل بیش از ساعتها مصاحبه سید قاسم یا حسینی با خانم علامه‌زاده است. خانم علامه‌زاده در 20 آذر ماه 1339 در کازرون و در یک خانواده 16 نفری به دنیا آمد. او 7th فرزند خانواده است. دوران دبستان را در مدرسه قدسی و دوران راهنماییش را در مدرسه بهبهانی کازرون می گذراند. وی به دلیل مشکلات زندگی و جمعیت زیاد و سنگینی مسئولیت خواهر و برادرانش مجبور به ترک تحصیل می شود. در سن 17 سالگی به همراه خواهرش که در بوشهر زندگی می کند به بوشهر می رود و به عنوان کارمند اداره تعاون مشغول به کار می شود. موج انقلاب او را نیز درگیر خود می کند و به مبارزه با رژیم می پردازد. در سن 19 سالگی با رضا جلیلوند که کارمند نیروی دریایی ارتش و اهل ارومیه است آشنا می شود. آن دو که هر یک از شهری با فاصله‌های دور در بندر بوشهر به هم رسیده بودند، پایه‌های زندگی زیبایی را می‌ریزند. به ویژه این زیبایی با به دنیا آمدن رحیمه تراوت دیگری پیدا می‌کند. اما افسوس که این زیبایی و تراوت دوام چندانی ندارد و پس از 2 سال زندگی مشترک شهید جلیلوند همسرش را تنها می‌گذارد و به سوی حق می‌شتابد. در ادامه بخشی از کتاب دریا خانم رو با هم ورق می‌زنیم.
داستان زندگیم را باید از تاریخ خانواده ام آغاز کنم. من آذر علامه‌زاده دوانی هستم، اهل کازرون، یکی از شهرهای استان فارس. نام خانوادگی من را از نام مادر بزرگم، مادر پدرم گرفتند. مادر بزرگی که هرگز او را ندیدم و هیچ تصویر ذهنی از او ندارم. اما چرا علامه‌زاده؟ مادر پدرم جدی داشت به نام حاج عبدالصاحب که ظاهراً مرد مؤمن، عالم و عارفی بود. در خانواده پدریم داستان‌ها و حتی کرامت‌های زیادی از او نقل می‌کنند که بعضی از آنها گمان می‌کنم مبالغه آمیز باشد. همان قضیه یک کلاغ و چهل کلاغ خودمان است. نقل می‌کنند که او علم غیب داشت و اگر به دیوار می‌گفت که جابجا شو، دیوار بلا فاصله حرف او را گوش می‌کرد و مثل بچه آدم از جایش تکان می‌خورد و مثلا از آفتاب به سایه می‌رفت. از این دست افسانه ها درباره جد مادری پدرم زیاد است، اما چون دوست ندارم به اغراق‌گویی متهم شوم، دیگر قصه ها و داستان هایی را که از کرامات این پیر روایت شده نقل نمی کنم.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزار از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون، یعنی پلاک 8 رادیو ایران. تا فردا، خداحافظ.
ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام توفان هاست از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
قاضی بر شفیر جهنم است، علی شفیر النار، لب جهنم نشسته، همه چیز مردم دست این قضات است. باید توجه بکنن این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و کارشون بسیار حساس و مسئولیتشون بسیار بزرگ، و اگر خدای نخواسته لغزشی بکنن و جان یک مسلم، مال یک مسلم، ناموس یک مسلم به واسطه خطا اونها، به واسطه خدای نخواسته تعمد اونها آسیب ببیند، در این دنیا باید محاکمه بشند، و اگر اینجا فرار از محاکمه کردن، در بارگاه تعالی هیچ نمیتوانند فرار کنند.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنجر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم.